اما در این مجله شنوندگی این موضوعات خواهید بود. ابتدا همانند هر شب مروری داریم بر تازه ترین خبرها پیرامون تحولات و اعتراضات در ایران. به آمریکا خواهیم رفت، جایی که به درخواست آمریکا جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحولات ایران در حال برگزاری است. نگاهی داریم به فیلترینگ تلگرام، شبکه پیام رسانی که میلیون ها ایرانی از آن برای ارتباط استفاده می کنند. از صدا و سیمایی خواهیم گفت که برخی معترضان در ایران خواستار تحریم آن شدند. همه اینها و بیشتر از اینها از جمله صدای شما شنوندگان در این مجله نیمه شب. در ایستگاه اول در این مجله همراه هستیم با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی که ما رو به روز می‌کنه درباره اون چه که در ایران رخ میده در این ساعت‌ها و روزها. سپاسگزارم که همراه ما هستی. ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها از تحولات در ایران. وارد نهمین روز از امروز، البته دهمین روز از تحولات و اعتراضات در ایران شدیم. چه خبر تازه‌ای هست؟
خانم، کاربران شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی رو منتشر می‌کنن که ظاهراً در شهرهای مختلف فضا امنیتی هستش. همچنان نیروهای انتظامی، گاردهای ضد شورش در خیابان‌ها حضور دارن و این در شرایطی هستش که مسئولان و مقامات رسمی ایران این تجمع موات رو پایان رافته قلمداد کردن و اونچه که به قول بعضی از مقامات ایران مثل فرمانده سپاه به عنوان فتنه نامگذاری کرده، گفتند که تموم شده. در نماز جمعه امروز هم بسیاری از ائمه جمعه روی اون مانور دادن و برها اختلالات گسترده‌ای هم در اینترنت هست. بعضی از شبکه‌های اجتماعی مسدوده و همینطور این که فیلتر شکن‌ها هم کار نمی‌کنه. با این حال ویدیوهای منتشر میشه که ظاهرا در بعضی از شهرها در با وجود چنین شرایطی همچنان تجمعاتی برگزار شده، ولی رادیو فردا به دلیل اینکه خبرنگار نداره در ایران نمیتونه مستقلا اینها رو تایید یا تکذیب بکنه. در کنار این موضوع بعضی از شخصیت‌های سیاسی ابراز نگرانی کردن نسبت به امنیتی تر شدن فضا و خواستن که از این موضوع پرهیز بشه، فضا امنیتی نشه. یکی از واکنش هایی که در این چند روز در واقع نشون داده شده از سوی هاشمزاده حریصی، عضو مجلس خبرگان رهبری بوده که با وبسایت اعتماد آنلاین مصاحبه کرده بود. گفته بود که این اعتراض ها، با اشاره به این اعتراض ها گفته بود که زمان قبل از انقلاب همینطور بود که گاهی سر و صدا می شد، می اومدن خاموش می کردن، سرکوب می کردن، کشتار می کردن، سر و صداها یه مدت می خوابید اما دوباره صداها بلند می شد و هشدار داده که مراقب باشیم که عملکردمون به اون شکل مبتلا نشه و غرور ما رو نگیره. حزب اعتماد ملی هم بیانیه داده و خواسته که سطر تا ذیل قدرت در ایران پاسخگو باشن و گفته که این نظام نیاز به پالایش داره.
فرنوش، از بازداشت ها در خبرهای کوتاه هم داشتیم، بازداشت های گسترده‌ای که در جریان تجمعات اعتراضی و خارج از این تجمعات اعتراضی انجام شده. آخرین آماری که داریم از تعداد دستگیری ها چی بوده؟
درسته هانه، همینطور که آقای میردامادی هم در خبرها خوندن، الان موضوعی که مطرحه حجم بالای بازداشت ها هست. صدها نفر دستگیر شدن از افرادی که واقعا هویت خیلی از اونها نامشخص، گمنامه، چون خیلی از این افراد در شهرستان ها و شهرهای خیلی کوچک بازداشت شدن. معلوم نیست که کجا نگهداری میشن، شرایطشون چجور هستش. فیلم های منتشر میشه در پشت زندان ها، خانواده ها جمع شدن پیگیری میکنن. اما آخرین خبرهایی که الان منتشر شده در مورد وضعیت دانشجویانی هست که بازداشت شدن. همونطور که آقای میردامادی هم در خبرش اشاره کرد، یکی از نمایندگان مجلس که رئیس فراکسیون جوانان هم هست اشاره کرده به این که پیگیری کرده و گفتند که این دانشجوها رو، تعداد زیادشون رو برای پیشگیری بازداشت کردن. توییت کرده بود، توییتش واکنش‌های زیادی داشت، مجبور شده پاسخ بده. دوباره در یک توییت توییت دیگری گفته که به ما وعده دادن امروز شنبه تعداد بسیار زیادی از اینها آزاد میشن و گفتن که اینها
یعنی به نوعی گفتن جرمی مرتکب نشدند و برای پیشگیری بازداشت شدند.
دقیقاً در توضیحش گفت نوشته که روند فعالیت‌های اونها میتونست تبعات داشته باشه و برای جلوگیری و از مشکلات بزرگتر و انذار از تبعات اونها موقتاً اینها بازداشت شدن. حالا این چه توجیهی هست و چه پیشگیری از چه چیزی موضوعی که هستش که توضیح داده نشده
مستقلم درباره این اظهار نظر هنوز نکردن.
آماری که نمایندگان مجلس از فراکسیون امید دادن گفته میشه که تا حدود 100 نفر از دانشجویان فقط دستگیر شدن، هرچند وزیر علوم همین امشب اعلام کرد که 1/4 این دانشجوها آزاد شده. معلوم نیست که 1/4 از این 100 نفر یا بعد از اینکه اینها آزاد شدن باز هم همچنان 100 نفر بازداشت هستن. این آمار بجز تعداد زیادی از دانش آموزانی هست که بازداشت هستن و نگرانی های ایجاد کردن نسبت به اینکه در چه شرایطی هستن. نمایندگان مجلس وعده دادن که فردا این موضوع هم جدی پیگیری میکنن. گروه های حقوق بشری هم ابراز نگرانی کردن نسبت به اینکه معلوم نیست که اصلا این بازداشتی ها به چه شکلی هستش، چه تضمینی وجود داره که در مورد اونها چطور داره عمل میشه، چون دسترسی به این زندان ها و به اونچه که در پشت دیوارها زندان میگذره امکان پذیر نیست.
درسته فرنوش، خیلی کوتاه یک مسئله دیگر هم اینترنت و مشکلات اینترنت، اگر اونم خیلی کوتاه بپردازیم بهش.
همونطور که میدونید خب خیلی از شبکه‌های اجتماعی در واقع تلگرام فیلتر هستش، فیلتر شکن ها کار نمیکنه. امروز در خبر دیگه اومده بود که ویچت رفع فیلتر شده، در حالی که چندی پیش ویچت رو فیلتر کرده بودن به دلیل اینکه گفته بودن امنیت نداره. اینکه حالا و اینکه چرا الان این در واقع پیام رسان رفع فیلتر شده، واکنش های زیادی داشته و از این موضوع ابراز رضایت نشده. یک بحثی هم در گرفته بین وزیر ارتباطات و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در واقع آقای آذر جهرمی، وزیر گفته که به جای اینکه بیان ریشه این اعتراض ها رو بررسی کنن و حل بکنن، سعی میکنن همه تلاش ها رو بندازن، همه تقصیر ها رو بندازن گردن فضای مجازی. و او امروز اعلام کرده که این تصمیمی هستش که شورای امنیت کشور گرفته که باز هم تاکید کرده موقتیه. اما آقای خرم‌آبادی در یادداشتی که نوشته گفته نه، این تصمیم بوده که خیلی وقت پیش گرفته شده و این وزرای فعلی و قبلی هستن که مقاومت کردن.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، که ما رو در جریان تازه‌ترین تحولات پیرامون اعتراضات در ایران گذاشت. اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار بیشتر رو لحظه به لحظه دنبال بکنید. 13 دقیقه از آغاز روز شنبه در ایران گذشته. اندکی پیش از این که مجله نیمه شب ما آغاز بشه، شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ایالات متحده تشکیل جلسه داد تا به رویدادهای اخیر ایران و موضوع نقض حقوق بشر و سرکوب تظاهرکنندگان مخالف در ایران بپردازه. برای اینکه بررسی کنیم تا کنون چه صحبت‌هایی در این جلسه مطرح شده، همراه هستیم با نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن. آقای صدیقی سلام می‌کنم به شما و لطفاً از صحبت‌های ابتدایی بگید. تا پیش از اینکه من وارد استودیو بشم، نماینده آمریکا نیکی هیلی، نماینده فرانسه، در این باره صحبت‌هاشون رو مطرح کرده بودن.
بله، شب شما بخیر خانم کاویانی. جلسه فوق‌العاده شورای امنیت به گزارش خبرگزاری ها از حدود 45 دقیقه پیش شروع شده و همونطوری که شما گفتین تنها یکی دو خبر کوتاه در مورد اخطار نماینده آمریکا خانم نیکی هیلی به حکومت ایران مخابره شده که گفته جهان با دقت اعمال و رفتار مقام های ایرانی رو نظاره میکنه. خانم نیکی هیلی اضافه کرده که اکنون رژیم ایران زیر نگاه جهانیان قرار داره و جامعه جهانی ناظر بر اعمال مقام های حکومتی در ایرانه. نماینده فرانسه هم گفته که تظاهرات ضد حکومتی در ایران اگرچه نگران کننده است، ولی مستقیما امنیت جهانی رو تهدید نمی کنه. موضعی که پیشتر هم از جانب فرانسه اعلام شده بود. با موضع مخالفت آمیزی که مقام های دولت روسیه از جمله سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه این کشور و همینطور نماینده این دولت در سازمان ملل اعلام کردن، محافل خبری و مطبوعاتی انتظار یک جلسه داغ و بگومگوهای نمایندگان آمریکا و روسیه رو داشتند. از جمله خبرگزاری فرانسه نیم ساعتی پیش از نشست امروز گزارش داده بود که ایالات متحده و روسیه بر سر بحث در مورد موج اعتراض‌های مرگبار در ایران به طرف یک درگیری شدید حرکت می‌کنند. خانم هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داده که تظاهرات در ایران میتونه به یک پیکار داخلی منجر بشه و دولت جمهوری اسلامی باید به خواستهای مخالفان و به ویژه در عرصه آزادی بیان و اجتماعات احترام بگذاره و از سرکوب اونها پرهیز بکنه. ولی روسیه مدعیه که ایالات متحده در امور داخلی ایران دخالت میکنه و خواستار گفتگوهای پنهانی اعضای شورای امنیت شده بود. خانم هیلی در بیانیه‌ای که پنجشنبه شب در نیویورک منتشر کرد گفت که ما شاهد وحشتی هستیم که در کشوری مانند سوریه به وقوع پیوست. آنجا هم رژیم جنایتکار با نادیده گرفتن تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم جرقه بحران فعلی رو روشن کرد. خانم هیلی تأکید کرد که نباید اجازه بدهیم که چنین رویداد وحشتناکی در ایران تکرار بشه. خبرگزاری ها از قول دیپلمات ها در سازمان ملل قبلا گفته بودند که روسیه با پیش کشیدن مقررات مربوط به روند رأی‌گیری و تشریفات بروکراتیک مبنی بر این که شرایط ایران در دستور کار شورا قرار بگیره یا نگیره کوشید هر گونه بحث رسمی را مانع بشه. ولی خانم کاویانی ظاهرا در این زمینه دولت روسیه شکست خورد. اضافه بکنم که برای هر موضوعی که در دستور کار شورای امنیت قرار بگیره دست کم 9 رأی از 15 عضو شورا لازمه.
برای آقای صدیقی این سوال مطرح میشه که با توجه به اینکه روسیه مخالفت کرده بود اما این جلسه به هر حال برگزار شد، موفق نشد که شاید کشورها رو همراه بکنه برای اینکه جلوی برگزاری این جلسه شورای امنیت که کم سابقه هم هست گرفته بشه، اما شاید این سوال برای شنوندگان مطرح بشه که اصلا این جلسه به چه معنی هست، چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟
ببینین، این موضوعیه که این روزها در محافل سیاسی و مطبوعاتی واشنگتن هم مورد بحثه. روسیه در آینده نزدیک و به عبارتی در 18 ماه مارس یا بهتر بگم 27 اسفند ماه آینده انتخابات بسیار مهم ریاست جمهوری رو برگزار خواهد کرد در اون کشور و با توجه به اوج گرفتن مخالفت ها با دولت ولادیمیر پوتین، دولت روسیه مایل نیست که چنین مسائلی به شورای امنیت سازمان ملل راه پیدا بکنه، چون نگران اعتبار دولت روسیه و مشروعیت حکومت پوتین هست، به ویژه اون که دولت آقای پوتین مخالف اصلی خودش الکسی نوالنی رو که پرچمدار ضد فساد در روسیه بوده و محبوبیت زیادی پیدا کرده از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی محروم کرده. تظاهرات 9 ماه پیش روسیه که به صورت خودجوش مانند ایران در بسیاری از شهرهای روسیه انجام شد خودش نمونه ای از خطریه که دولت روسیه نگران وقوع دوباره اونه و تلاش میکنه که موضوع ناآرامی های ایران به یک مسئله مهم بین المللی تبدیل نشه. علاوه بر این البته دوستی و نزدیکی روابط تهران مسکو هم دلیل دیگه ای به شمار میره. خانم کاویانی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن از جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد میگفت که به درخواست ایالات متحده تشکیل شده و به رویدادهای اخیر ایران و اعتراضات در ایران میپردازه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در روزهای اخیر مقام های ارشد جمهوری اسلامی از پایان اعتراض های خیابانی خبر دادند و تظاهرات هایی که بیش از 90 شهر ایران شاهد اون بوده رو فتنه 96 معرفی کردند. فتنه واژه‌ای است که رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان به جریان اعتراض های انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 نسبت میدن. وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه گفته بود اعتراض‌های اخیر در بالاترین حد مدارا و به بهترین شکل به گفته او حل شده. به گفته وزیر کشور حداکثر تعداد شرکت کننده در اعتراضات روزهای گذشته 42,000 نفر بوده. دو روز پیش از اون هم گفته شده بود که تنها 15,000 نفر در این حرکت‌های اعتراضی شرکت کردند. حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران در گفتگوی با همکارم جمشید زند دلیل این گونه اظهارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو تصمیم حکومت برای کم جلوه دادن تعداد معترضان و کوتاه مدت بودن آن میداند. حسن شریعت مداری:
تصمیم کلی شورای امنیت ملی که امروز اینها اون رو در حقیقت به صدای بلند میگن اینه که هم تعداد معترضین رو کم اعلام کنه و هم دامنه اعتراض ها رو محدود و هم بگه که اصولا تمام شده و دیگر چیزی به اسم اعتراض نیست. از این به بعد هم هرچی ادامه پیدا کرد لابد خواهند گفت که اینا هم عده بسیار محدودی هستن. ولی به نظر من این تازه آغاز یک نارضایتی های عمیق اجتماعی است که ریشه در 4 دهه ناکارآمدی یک حکومت ایدئولوژیک و فاسد داره و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. و جدا از این که آیا امروز یا فردا تظاهراتی بشه یا هفته بعد، بالاخره این عقده سر باز کرده و مردم در تعداد وسیع گفتن که ما این نظام رو نماینده خودمون نمیدانیم و میخواییم از این نظام عبور کنیم. این اعتراض ها ریشه در پیوند نان و آزادی داره که هر دو مانند هوا مورد احتیاج مردمه. مردم نه تنها نمیتوانند در این هوای آلوده که مسئولش این حکومت تنفس کنند، نان ندارند بخورند و حرف نمیتونند بزنند، بنابراین انگیزه کافی برای اینکه به این خیابان بیان دارند و این کار رو ادامه خواهند داد.
آقای شریعت مداری، مسئولین ارشد جمهوری اسلامی حرکت‌های اعتراضی چند روز گذشته رو که تا الان هم ادامه داره، بیش از 20 نفر کشته شدن، هزاران نفر هم دستگیر شدن، فتنه 96 لقب دادن. چرا از این واژه هنوز دارن استفاده میکنن برای حرکت‌های اعتراضی که این بار به صورت خودجوش بوده؟
فتنه لفظی بوده در سطر اسلام، در فضایی که حضرت علی با معاویه داشته به خوارج که خواستند از تبعیت حضرت علی خارج بشن و گفتن که علی با معاویه بی خود صلح کرده گفته می شده و اینا خودشون رو جای علی نشاندن. بقیه رو که سال 88 موسوی و کروبی بودن جای سران خوارج گذاشتن و بنابراین با این شبیه سازی هر اعتراضی رو که بر علیه کلیت نظام هست فتنه می خواند. ولی واقعیت این هستش که اینا همون مردمی هستند که یک دهه قبل بر علیه دیگران اینا تو خیابون می آوردن. اغلب این مردم که امروز توی خیابانن پایگاهشون پایگاه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر اجتماعی است که به ناچار فرزندان خودشون رو در بسیج و سپاه و جاهای دیگه گذاشته بودن. البته بخشی از اینها، بخش مهمی از اینها، و امروز عده زیادی از فرزندان اینا از بسیج کارتهای خودشون رو آتش میزنن و خارج میشن. دیگه این حکومت پای اجتماعی خود رو از دست داده، مجبوره که با این عناوین این عده کمی رو که به عنوان پایگاه اجتماعیش موندن متحد کنه و بهشون یک نوع مجوز دینی و اخلاقی برای سرکوبی بقیه بده.
موضوع دیگری هم که مطرح شده، ربط دادن اعتراضهای اخیر به کشورهای خارجی به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان هست. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته که اتاق عملیاتی برای این کار تشکیل شده بود. مسئول برنامه‌ریزی اون هم مایکل دی آندریا، مسئول دفتر ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود و هزینه‌اش هم بر عهده عربستان بود. این در حالی که آمریکا بارها از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران حمایت کرده، ولی در این حال میگه که هیچ گونه دخالتی هم در امور داخل ایران نداره. به نظر شما چرا هنوز مسئولین جمهوری اسلامی، به ویژه رهبری جمهوری اسلامی، این ادعا رو میکنن که تمام حرکت‌های اعتراضی در ایران رهبریش، برنامه‌ریزیش و تحریک کنندهش کشورهای خارجی هستند؟
این سناریوی جعلی که آقای منتظری اعلام میکنه موقعی خنده‌آور میشه که انسان توجه کنه که این تظاهرات از مشهدی که اینها مقر قدرت خودشون میدونستن، امام جمعه و رئیس آستان قدس نظری رو آقای رئیسی و آقای علم الهدا قرار داده بودند، آقای خامنه ای اهل اون شهر، جنبش مردم مشهد، قیام مردم مشهد یک جنبش خوددوش بود، آقای علم الهدا هم میخواست به این موج سوار بشه، ولی جنبش به قدری پا گرفت و وسعت پیدا کرد که ایشون و سایر اصولگرایان را که میخواستند جهت این موج رو متوجه دولت روحانی بکنند سخت زمین زد و البته دعوای داخلی اینها به همون قوت سابق مونده. سناریو عمومی اینها هم مداخله خارجی هست، ولی اگر صحبتهاشون رو در از این هفته ردیف کنیم میبینیم که خودشون هم میدانند که علتش اعمال خودشونه و رهبر چنین قیامی شخص آقای خامنه‌ای با عدم مدیریت و ناکارآمدی است که در عرض این 30 سال که از رهبریش میگذره داشته.
آقای شریعت‌مداری، به نظر شما در روزهای آینده باید در انتظار چه وقایعی بود؟
ببینید، اهم از این که این کار ادامه پیدا بکنه یا در مدتی محدود دچار وقفه بشه، دوباره سر باز خواهد زد. سالی 1,000,000 نفر از طریق دانشگاه ها از جوان ها به بیکاران مملکت اضافه میشن. دولت حد اکثر مدعی است که 460,000 شغل ایجاد کرده که آمار دروغ. جمهوری اسلامی ید طولایی در آمارهای دروغ داره و اگر هم شغل ایجاد کرده این شغل ها دوام ندارن. اغلب این شرکت هایی که تأسیس میشن و عده‌ای رو شاغل میکنن در اثر ناکارآمدی اقتصادی حکومت یک سال نمی کشه که ورشکست می شد. بنابراین این سیل بیکارانی که در مملکت وجود داره، فساد سازمان یافته و ساختارمندی که هست، انزوای بین المللی، تاراج ثروت مملکت و انتقال اون به صحنه‌های نبرد در سوریه و یمن و اینجا و اونجا در خاورمیانه به وسیله سپاه، همه اینها عواملی است که مردم رو متوجه این واقعیت کرده که در چنین نظامی آینده‌ای ندارد. این بی آیندگی به همراه عدم امکان یک زندگی معمولی شرافتمند مردم رو چنون به جان آورده که اگر هر نوع هم این نهضت را سرکوب کنند یا موقتاً مردم خسته بشن و به خودشون یک تعطیلات موقت بدن، دوباره در ابعاد وسیع‌تری شروع خواهد شد و اینها چاره‌ای ندارند. یا باید بتوانند اصلاحات عمیق ساختاری کنند که به علت تسلب ساختارها، وجود مافیاهای بزرگ و جنگ داخلی قدرت که بینشونه عاجزند، یا باید صحنه قدرت رو ترک کنند که این دومی محتمل تره. در صورت سرکوب وسیع این جنبش معناش اینه که این حکومت مستضعفینی رو که ادعا میکرد پایگاهشه کاملا در مقابل خودش قرار داده و یک حکومت بی پایگاه که هر آن امکان سقوط مانند کشور شوروی یا بقیه جاها داره.
نظر حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن آلمان رو میشنیدی در گفتگو با همکارم جمشید زند. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
عده بسیار اندکی سوار نظام هستند و مشغول چپاول و عده سوار نظام اون نظام هستند. آقایونی که به هر شکل و رنگ یونیفرم تنتون هست، من خودم به عنوان یک نظامی، سلاحتون رو پایین بگذارید توی این زمستون، جان این جوانها رو نگیرید. تو رو به اون شرافتی که به عنوان یک نظامی دارید، شما وظیفتون حفظ و پاسداری از مرزهای مملکته، نه کشتن جوانهای اون مملکت. اگر اون کسی که فرمانده من هست به من دستور شلیک به مردمم رو بده، اینو ایمان بهتون میدم حاضرم اعدام بشم ولی این کار رو نکنم. نکنید. این زمستون سرد خون داغ این جوونا رو به زمین نریزید، بذارید به هدفشون برسن و بعد خودتون هم موفق خواهید بود. اینو ایمان داشته باشید. با چپاولی که اینا کردن، شمایی که فردا بازنشسته بشید، حقوق بازنشستگیتون از کجا میخواین بریم بگیرید؟ الان وقتشه که به مردم ملحق بشید. و الا بعد از امروز فردایی هم هست، خودتون پیش زن و بچه و کس و کارتون شرمنده خواهید بود.
میخواستم بگم به آقای وزیر کشور آقای رحمانی، میفرماد که در ایران کل شهرهای ایران 42,000 نفر اومدن و کف خیابونا اعتراض کردن. اگر 42,000 نفر اومدن چرا دهنش خشک میشد؟ چرا نمیتونست حرف بزنه؟ کسی که با 42,000 نفر جمعیتی جو دهنش خوش میشه نمیتونه حرف بزنه، اگه یک کشوری به ایران حمله کنه چه کار میکنه؟ از طرفی هم میگن که این تیراندازی ها که شده کار گروهک و تکفیری و ایناست. پس ای آقای علوی حرف مفت میزند، حرف بی خود میزند که میگه وزارت اطلاعات هر توطئه رو در نطفه خفه میکنه. این سردمداران جمهوری اسلامی جز دروغ و حرف مفت زدن چیزی دیگه بلد نیستند. به امید سرنگونی جمهوری اسلامی.
مردم ایران، ما خیابان‌ها را از دست نمی‌دهیم. ما در کف خیابان‌ها هستیم. ما در خیابان‌ها راه می‌رویم و بر علیه رژیم به طور مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنیم. مبادا خیابان‌ها را از دست بدین. هر چقدر می‌خواهند بگیرن بازداشت کنن. آخر چی کار می‌کنن؟ آخر چه می‌کنن؟ ما خیابان‌ها را از دست نمی‌دیم. اگر خیابان‌ها را از دست بدیم بریم خونه بشینیم دیگه هیچ. ما خیابان‌ها را از دست نمی‌دیم. ملت ایران خیابان‌ها را از دست نمی‌دیم.
این رهبران جمهوری اسلامی واقعا دروغ که میگن حداقل یاد بگیرن یه کمی این دروغاشون رو بهتر بگن که مردم اونایی که طرفدارشون 1% حداقل باور کنن. حالا ببینین یا چی گفتن در مورد این تظاهرات. محافظه‌کارا گفتن اصلاح طلبا کردن. اصلاح طلبای همون استمرار طلبا گفتن که محافظه‌کارا کردن. رهبر متوهم میگه که اسرائیل و آمریکا و کشورهای دیگه کرده. فرمانده او برادران قاچاقچی میگه که احمدی نژاد بوده. دادستان دروغگو میگه که یه نفر به نام مایکل دیاندرا بوده. بعد اون وزیر احمدی نژاد آقای مصلحی او میگه دیگه وزیر خارجه انگلیس اومده کرده. آخه حداقل همتون تصمیم بگیرین بگین یه نفر که معلوم باور کنن. تا الان 6 تا رو شما مسئول کردید، خجالت بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میانه راه این مجله نیمه شب نگاهی داریم به سرخط تازه ترین خبرها. پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید شمار دانشجویان بازداشتی در چند روز اخیر در سراسر کشور حدود 90 نفر است. روسیه خواستار آن شد که پیش از جلسه شورای امنیت برای بررسی نارامی‌ها در ایران که در جریان است یک جلسه غیرعلنی با حضور اعضای این شورا پشت درهای بسته برگزار شود. رئیس اداره محیط زیست تهران میگوید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین در پایتخت مصرف می‌شود که برابر مصرف 10 استان دیگر است. سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه در بیانیه خواستار عدم اعمال خشونت علیه معترضان شدند. شماره قربانیان یک چرخ‌باد قوی در شرق آمریکا به 16 تن رسید. 133 تن از فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور در بیانیه‌ای از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کردند. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار ویدیوی جدیدی ضمن اعلام حمایت مجدد از اعتراضات مردمی در ایران از نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران خواست در سرکوب مردم شرکت نکنند و به اعتراضات مردمی بپیوندند. و شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل میگوید مردم ایران باید به مبارزات خود به صورت مسالمت‌آمیز ادامه دهند تا حکومت حرف آنها را بشنود. و اما برخی از مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی که طرفدار فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی هستند از فیلتر تلگرام به شدت حمایت می‌کنند و به دولت حسن روحانی هشدار می‌دهند که نباید بار دیگر تلگرام بدون محدودیت به کار خود در ایران ادامه دهد. در روزهای اخیر هم برخی از موافقان فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی از جمله برخی از امامان جمعه و مراجع تقلید قم تلگرام را لجنزار متعفن خواندند که به گفته آنها اگر دوباره رفع فیلتر شود دوباره همان آش است و همان کاسه. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
برخی گفته ها و نشانه ها دورنمای نزدیک و امیدوار کننده ای را برای رفع فیلتر شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام به وجود نمی آورد. بعد از شروع اعتراض های اخیر در شهرهای مختلف ایران، برخی از شبکه های اجتماعی در ایران از جمله تلگرام با بیش از 40 میلیون کاربر فیلتر شد. در تازه ترین واکنش ها در تایید فیلتر تلگرام از سوی مقام های جمهوری اسلامی، آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران بود که گفت اعتراض ها پس از فیلتر شدن شبکه های اجتماعی فروکش کرد.
حرف ما اینه فضای مجازی داشته باشید، اما سرورش داخل باشه، خودتون مدیریتش کنید. چین فضای مجازی آورد، مدیریتش هم خودش به دست گرفت. روسیه فضای مجازی رو آورد، مدیریتش رو خودش به دست گرفت. چرا؟ اینترنت ملی، اینترانتی که مدت هاست آقا میگوید این را بیاورید، چرا نمی آورند؟
چند روز قبل هم روزنامه کیهان که دیدگاه های آن به رهبر جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، در سرمقاله خود شبکه‌های اجتماعی و از جمله تلگرام را رسانه نیابتی دشمن خواند که به گفته این روزنامه حاکمیت ایران هیچ نظارت و کنترلی بر آن نداشت. نویسنده سرمقاله کیهان با انتقاد تلویحی از دولت حسن روحانی نوشت: بسته شدن تلگرام به این سادگی نبود. به تعبیر این روزنامه، برای برخی تلگرام چون ناموس مقدس و عزیز بود و حریم آن منطقه ممنوعه بود و تا هست. امیر رشیدی، کارشناس فناوری اطلاعات در نیویورک:
طی 5-6 سال گذشته از زمان ورود تلگرام به ایران، تمام مقامات امنیتی، قضایی، امامان جمعه، روزنامه‌های تندرو، تمام تلاششون رو کردن که تلگرام رو فیلتر بکنن. خب به خاطر مقاومت دولت و یه سری مجموعه دلایل دیگه موفق نشدن. امروز بعد از 5-6 سال به خواستاشون رسیدن و به نظرم کار بسیار سختی خواهد داشت دولت آقای روحانی وزیر ارتباطات برای اینکه بتونه این افراد رو در واقع به موضع قبلی خودشون برگردونه و تلگرام باز کنه. من خیلی روشن نمی‌بینم چنین چشم اندازی که تلگرام بتونه توی ایران رفع فیلتر بشه، مگر اینکه واقعا دولت توان خیلی زیادی رو صرف بکنه برای انجام این کار.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی، روز جمعه گفت شورای امنیت کشور که وزارت ارتباطات در آن عضو نیست، برای ایجاد آرامش تصمیم گرفت در کنار سایر اقدامات تأمینی و انتظامی، محدودیت‌های موقتی را بر فضای مجازی اعمال کند. اگرچه وزیر ارتباطات بر موقتی بودن فیلتر تلگرام تاکید کرده، اما او چند روز پیش گفت رفع فیلتر تلگرام با حذف به گفته او کانال‌های تروریستی از آن امکان پذیر است.
با خود مدیر تلگرام مکاتبه کردیم، بهش اعلام کردیم که در هر صورت ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به این که این موارد تروریستی رو حذف بکنن.
به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، دستور مسدودسازی تمام کانال‌های تلگرامی که در چند روز اخیر به گفته او دعوت به خشونت و اختشاش می‌کردند، از مدت‌ها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود، اما او ابراز تأسف کرده که هم وزیر قبلی و هم وزیر فعلی ارتباطات دولت روحانی در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران:
همچنان که وزیر ارتباطات گفته، این شورای امنیت کشور هستش که محدودیت تحمیل شده به فضای مجازی آنلاین و تلگرام رو مصوب کرده. من گمان میکنم اگر وضعیتی که در کشور رخ داده در روزهای اخیر و به مثابه یک تهدید ارزیابی شده توسط هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، این همچنان ادامه داشته باشه، هم طبیعی است و بدیهیه که محدودیت‌ها علیه فضای آنلاین و به ویژه تلگرام که یک ابزار مهمی بوده برای اطلاع رسانی معترضان و مخالفان وضع موجود، ادامه خواهد داشت. اما چنانچه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی موفق بشه که راهپیمایی‌های اعتراضی و مجموعه بروز ظهور و تبلور خیابانی مخالفان رو کنترل و مهار کنه، اون وقت شاهد گشایش‌ها و تغییر وضعیت خواهیم بود.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم نیز چند روز قبل از تلگرام به عنوان لجنزار متعفن یاد کرد و افزود: نگویید موقتا تعطیل کردیم و دوباره برمیگردیم. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم چند روز پیش با اشاره به اینکه به طور میانگین هفته 15 تا 25 هزار کانال غیر مجاز فیلتر میشوند، گفت فضای مجازی را در اختیار دشمن قرار دادن خیانت است.
نباید فضای مجازی رو که امروز در هر اتاق و در زیر هر رخت خواب و پتوی جوان در شب راه دارد، اون رو ما در اختیار دشمن میگذاریم. این بزرگترین خیانت به جامعه هست. اگر ما فضای مجازی رو در اختیار کامل دشمن بگذاریم و برون،
حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند هفته قبل گفته بود وزیر ارتباطات به مردم قول میدهد که دستش روی دکمه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نخواهد رفت.
ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
بر اساس ماده 33 منشور حقوق شهروندی که دولت حسن روحانی آن را تصویب کرده، حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. همچنین بر اساس این ماده ایجاد هر گونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
وحید پروستاد گزارش میداد. اما واکنش‌ها به سمتگیری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتراض‌های اخیر همچنان ادامه دارد. از نماینده مجلس تا تهیه کننده سینما، از مشاور رئیس جمهور تا معاون وزیر، این روزها از خط مشی این سازمان بزرگ در پوشش خبری آنچه در خیابان‌های برخی شهرهای ایران می‌گذرد گله‌مندند. آزاده اسدی گزارش میدهد.
اعتراض به نحوه پوشش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اعتراض‌های اخیر به خود تلویزیون رسید، در حالی که حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییتر خودش از نبود اعتماد کافی به سخنگویان رسمی و به گفته او رسانه ملی و بی‌نظمی رسانه‌ای گله کرده، حسن محدثی استاد رشته جامعه شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه زنده شبکه 4 تلویزیون این سازمان را به دروغگویی متهم کرد.
برنامه شرکت می‌کنم از سوی دانشجویان و سوی همکارانم مؤاخذه میشم که چرا در یک دستگاه غیر مردمی انگار رسالتش تولید دروغ هست. شما شرکت میکنید.
آقای محدثی در این برنامه زنده در مقابل مجری سراسیمه تاکید کرد صدا و سیمای ایران سالهاست در مسائل سیاسی جهتگیری داشته است.
صدا و سیما به خصوص در قلمروی سیاسی به طور سیستماتیک دروغ میگه.
این استاد جامعه شناسی تنها کسی نیست که از این برچسب برای رسانه استفاده میکند که ملی خوانده میشود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک نشست خبری از این رسانه در کنار بقیه رسانه‌هایی که خود را اصولگرا میدانند انتقاد کرد.
آشوب شده. خب چیزی رو دارین درون میکنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد. چرا اون موقع خبرگزاری فارسی چی منتشر نمیکرد؟ چرا تلویزیون اون موقع هیچی رو منتشر نمیکردین؟ 5 سال شبانه روز پمپاژ یأس کردین در جامعه و امروز برین جمع بکنید. شهرها با آشوب کشیده شده.
محمد صادقی نماینده طیف اصلاح طلب مجلس در توییترش از اتفاق نظر دبیران کل احزاب در جلسه گفته که به گفته او مربوط به نقش منفی صدا و سیما در ناراضی سازی مردم و انعکاس جهت و سوگیرانه مطالبات مردم بوده است. در کنار او محمود رضوی تهیه کننده سینما و رئیس ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف در توییتر از پخش آنچه اخبار بی‌خاصیت و مصاحبه‌های مدل اول انقلاب در صدا و سیما خوانده انتقاد کرده و نوشته این سازمان این روزها به جای کمک به حل مشکل مخاطبانش را بیشتر عصبی می‌کند. او گفته به جای تلگرام و اینستاگرام باید تلویزیون را فیلتر می‌کردند. محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت از زمان شروع اعتراضات شدیدتر شده و اخبار مربوط به اعتراضات اخیر به کندی و با تأخیر منتشر می شود. اما برخی رسانه‌های خارج از ایران این خبرها را منظم‌تر پوشش می‌دهند. تا آنجایی که حسام الدین آشنا در توییتی نوشته کشور به گفته او از این گردنه عبور خواهد کرد، اما راه حل واقعی تغییر روند خبررسانی رسمی و به گفته او بازپسگیری فضای خبری از برخی کانال‌های تلگرامی و شبکه تلویزیونی منوتو و BBC است. اما چرا صدا و سیما به دروغگویی متهم است و این موضوع در اعتراض‌های اخیر پررنگ‌تر شده است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
صدا و سیما دقیقاً سخنگوی جریان افراطی در ایران است. این جریان نظامی امنیتی و در اکثر مسائل، یعنی در جنبش سبز، در مسائل اقتصادی، در سیاست خارجی، در سیاست داخلی و از جمله در رابطه با دولت آقای روحانی هم داره سیاه‌نمایی می‌کنه. صدا و سیما حتی در چارچوب درون نظام هم داره غیرقانونی عمل میکنه و به قوانین خود کشور که بود از طرف هر سه قوه اداره بشه پایبند نیست.
پنجشنبه شب یک طوفان توییتری با هشتگ بن آیرایبی حروف مختصر صدا و سیما به انگلیسی برای تحریم صدا و سیما آغاز شد. 1747 تن با این هشتگ در این طوفان شرکت کردند و از جمله از دولت آمریکا خواستند آنچه را که از جمله ماشین پروپاگاندای رژیم توصیف کردند تحریم کند. این درخواست به این برمیگردد که ایالات متحده گفته قصد دارد اطلاعات قابل تعقیب را درباره افراد و سازمان‌هایی که در سرکوب معترضان ایران دست داشتند جمع‌آوری کند تا آنها را تحریم کند. یکی از این سازمان‌ها احتمالاً صدا و سیما است. سازمانی با دست کم 50,000 کارمند، 62 شبکه تلویزیونی و 83 شبکه رادیویی با انواع شبکه‌های برون مرزی به زبان‌های مختلف. حالا ایرانیان به زبان‌های فارسی و انگلیسی درخواست تحریم سازمانی را در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند که 4 سال پیش این شرایط را تجربه کرد و شرکت ماهواره‌ای فرانسوی یوتلسات پخش 19 شبکه آن را در جهت تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. یحیی کمالی پور استاد و رئیس بخش علوم ارتباطات در دانشگاه پوردو در آمریکا این گونه تحریم‌ها را به ضرر مخاطبان می‌داند.
این کار برخلاف معاهده‌های بین‌المللی و آزادی بیان است و از طرف کشوری که پیشنهاد گفتگوی تمدن‌ها را به دنیا ارائه کرد، همکنون خودش در یک بحران ارتباطاتی جدید و جدی در داخل و خارج از کشور روبروست. مسلماً مردم چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران از این بحران ضرر می‌بینند. در کنار اینها ما می‌بینیم که در ایران هم تحریم‌های جهانی که روی ایران هست، در داخل خود ایران روزنامه‌ها توقیف میشن یا پارازیت روی شبکه‌های خارجی انجام میشه. این دو سویه هست، به ضرر مخاطبین هست نهایتاً.
با این حال موافقان تحریم این سازمان معتقدند این رسانه با پخش محتوای دروغ از جمله در زمینه پوشش اعتراض‌ها آن را به شکل دیگری مطرح می‌کند.
غالب شعارها در خصوص گرانی و مطالبه‌گری حل مشکلات اقتصادی بود. البته چند نفر معدود سعی کردند شعارها را منحرف کنند، اما هوشیاری مردم آنها
از مردم به عنوان موافقان نظر و زاویه دید حکومت در گزارش‌ها استفاده می‌کنند.
خودم باید مشکلمو حل کنم دیگه، همسایه که نمیاد مشکل منو حل کنه.
ما باید پشت هم باشیم، ما باید یه جورایی دلمون واسه هم دیگه بسوزه.
همیشه هدفشون ضربه زدن به ما بوده دیگه.
آنها میگویند مفهوم سانسور را با صدا و سیما یاد گرفتند و پخش اعتراف‌های تلویزیونی از برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را پس از بازداشت، پخش مداوم راهپیمایی‌های سازمان یافته از سوی حکومت به جای انعکاس اخبار اعتراض‌ها، اغتشاشگر و فتنه‌گر خواندن معترضان و گزینشی کار کردن خبرهای انتقادی از جمله مواردی است که موافقان تحریم صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند. با این حال رادیو تلویزیون دولتی ایران هفته گذشته در واکنش به برخی از این انتقادها اعلام کرد سکوت روزهای نخستش درباره اعتراض‌ها ابلاغ دستگاه‌های زیربط بوده است.
گزارش آزاده اسدی رو می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما اعتراض هایی که روز هفتم دی ماه ابتدا در چند شهر برگزار شد، ظرف 8-9 روز به ده ها شهر سرایت کرد و در برخی شهرها به درگیری های خشونتبار منجر شد. تا کنون 22 کشته و بیش از 1700 نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراض ها اون رو توطئه کشورهایی از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی دانستند و معترضان را آشوبگر خطاب کردند. همان سیدی تحلیلگر سیاسی و کارشناس مطالعات خاورمیانه در لندن در گفتگوی رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا تحلیل خود را درباره واکنش حاکمیت به اعتراض ها میگه. همان سیدی:
میشه گفت در روزهای اول واکنش حاکمیت یک دست بود، یعنی چه اصولگراها، چه اصلاح طلبها، چه آقای روحانی، خامنه‌ای تقریبا یک موضوع داشتند که به ترتیب اول نادیده گرفتن بود، بعد تحقیر کردن و کوچه شمردن و بعد وصل کردن به عوامل خارجی که همین شنونده مخاطب شما یه دقیقه پیش 5-6 منبع رو اشاره کرد و امروز حتی یه منبع دیگه خارجی هم اضافه کردن. آقای خاتمی امام جمعه تهران گفته که دو تا دفتر در اربیل و در هرات تأسیس کرده بودن و میخواستن عوامل خارجی دخالت کنم، اما به تدریج من احساس میکنم حاکمیت از این یک دستگی داره خارج میشه. خود آقای روحانی در صحبت‌های بعدیش از نارضایتی‌های مردم صحبت کرد، بدنه اصلاح طلب ها منتقدین در سطح میانی اصلاح طلب ها کم کم دارن میگن که نه، اینو نمیتونیم فقط به عوامل خارجی وصل کنیم. به نظر من با ادامه پیدا کردن تظاهرات که دیشب هشتمین روزش رو طی کرد و برخلاف اونجا که دو روز پیش مقامات ایران آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده بود که تمام شده اما تظاهرات تمام نشده بود، به نظر من تحلیل های حاکمیت هم یا حداقل طیف میانه رو و اصلاح طلب هم معتدل تر خواهد شد و میپذیرند که این نمیشه این همه تظاهرات رو به قول شما در صد شهر مختلف کوچک و بزرگ ایران به عوامل خارجی وصل کرد.
آقای سیدی، از یک دست نبودن حاکمیت گفتین، حالا به نظر میرسه در قبال اعتراضهای مردم ایران در این 100 شهر نیروهای دموکراسی خواه و اصلاح طلبان چندان توافق نظری ندارن. به نظرتون این به معنای اینه که به نوعی در واقع در اینجا مسیر دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی در شرایط فعلی دارن از هم جدا میشن؟
بله، حداقل اوایل چون بود که به نظر من اینم به تدریج تغییر خواهد کرد. اوایل میشه گفت اصلاح طلب ها کاملا در کنار اصولگراها علیه این حرکات و خواسته های دموکراتیک ایستادند و بسیار تون موضع گرفتند. علتش هم اینه که اونها همه سرمایه خودشون رو در صندوق رأی گذاشته بودند که قواعدش رو شورای نگهبان و حاکمیت تعیین میکرد. الان که آلترناتیوی دیگری پیدا شده که به نظر من اون هم جدا از صندوق رأی نیست و الان مسئله رفراندوم به تدریج داره به یک شعار کلیدی تبدیل میشه، اونا دلیلی بر مخالفت نخواهند داشت موقعی که صدها هزار نفر در ایران بیان بگن که ما خواستار یک رفراندومیم. رفراندوم هم یک مسئله کاملا دموکراتیک هست، کاملا هم عجین هست با صندوق رأی، با این تفاوت که شرایط اون صندوق رأی رو دیگه شورای نگهبان تعیین نمی‌کنن. به نظر من در بدنه اصلاحات در سطوح میانی، اینم بگم که اصلاحات که در اصطلاحی که به کار میبریم در 5-6 سال گذشته طیفی از تحول خواه رو هم در خودش گرفته بود، کسانی که تحول خواه بودن اما امیدی به تحول نداشتن در انتخابات سال 92 و 96 به اصلاح طلب ها یا به اعتدالیون نزدیک شدند. اون بخش از اصلاح طلب هایی که سابقا تحول خواه بودن مستعدترن و به نظر من زودتر به این صدای مردم نزدیک میشند و مطلبه رفراندوم یا حق تعیین سرنوشت مردم رو در قالب یک حرکت دموکراتیک میبینند.
در برخی از شهرها به نظر میرسه بخشی از در واقع اختلاف نظر بر سر شاید موضوع کاربرد خشونت هست یا درگیری ها، در برخی از شهرها به نظر میرسه که درگیری ها به سمت در واقع شدیدتر شدن میره و واکنش تظاهر کننده ها در واقع خشونت آمیز ارزیابی شده در شبکه‌های اجتماعی. به نظرتون آیا این میتونه مسیر در واقع این جریان اعتراضی رو به نوعی به شرایطی بکشونه که دچار ریزش بشه؟
خب اولین باید تفکیک قائل بشیم بین خشونت دولتی، خشونت حاکمیت و خشونت مردمی. آماری که ما از قربانیان داریم میشه گفت که 80% قربانیان از میان مردم هستند نه از میان نیروهای سرکوبگر. دوما این بستر در ایران وجود داشت ولی متاسفانه بهش توجه نشده بود. در مورد اینکه این مسائل ریشه اقتصادی داره یا سیاسی، کسی به بُعد اجتماعیش توجه نمی‌کرد، در حالی که ما در یکی دو سال اخیر تذکرهای بسیار جدی شنیده بودیم که مثلا خود مقامات دولتی می‌گفتند بیش از 50% مردم ایران اختلالات روانی افسردگی دارن، یا آمار جهانی به ما می‌گفت که مردم ایران عصبانی‌ترین مردم جهان هستند. این آمار بسیار تکان دهنده است در بین 193 کشور جهان. پس این معضلات اجتماعی ممکنه این شرایط رو داره، اگر سرکوب رو جمهوری اسلامی ادامه بده مردم استعداد خشونت رو دارن از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی در شرایطی هستن که در ضمن کسانی هم هستن که خشونت، یعنی ریسک پذیری خشونتشون بالاست، اقشار بالا یا طبقه متوسط نیستن که خیلی نگران باشن، کسانی هستن که بعضیشون متاسفانه باید بگیم دیگه به سیم آخر زدند و اینا رو به راحتی نمیشه سرکوب کرد. به نظر من بله، اگر که سرکوب دولتی ادامه پیدا کنه، خشونت از طرف مردم هم شدت پیدا خواهد کرد، اما این منجر به ریزش یا به پایان یافتن تظاهرات نخواهد شد. کسانی که امروز در خیابانن مثل سال 88 زیاد نگران جان خودشون نیستن متاسفانه.
و آخرین پرسش آقای سعیدی، به نظرتون وجود تظاهرات گسترده در ایران چه آسیبی میتونه به موقعیت ایران در خاورمیانه و حضورش در برخی از این کشورها مثل مثلا سوریه یا عراق بزنه؟
من در سالهای اخیر مرتبا از مقامات عراقی حتی مقامات کرد شنیده بودم که میگفتن ایران کشوری متفاوت از سایر کشورهای خاورمیانه. میگفتن ایران اونور جنگ در افغانستان، اونور در عراق جنگ، در سوریه خودش درگیر جنگ، اما به عنوان یک منطقه بسیار باثبات خودش رو نگه داشته. رسانه‌های نزدیک یا وابسته به جمهوری اسلامی هم که به زبان عربی برنامه پخش می‌کردن مثل تلویزیون العالم یا المیادین، اینا هم این در این تصویر سازی خیلی کمک کرده بودند. عمدن بحران‌های درونی کشورهای منطقه رو برجسته می‌کردند، در عوض تصویر رفراندوم و ببخشید انتخابات و حرکت دموکراتیک و پشتیبانی مردم از حکومت رو از جمهوری اسلامی نشون می‌دادن. الان این تصویر شدیداً فرو ریخته. متقابلا رسانه‌های عرب هم انگار که می‌خوان انتقام بگیرن، بحران‌های ایران رو بسیار پوشش میدن، حتی اغراق می‌کنن به نظر من در مواردی، ولی این تصویر از جمهوری اسلامی فرو ریخته و به نظر من عواقب روانیش از همین الان شروع شده. جمهوری اسلامی دیگه اون کشور مقتدری که تا یه هفته در روز پیش بود که به عنوان یک بازیگر بزرگ منطقه‌ای دوشادوش روسیه عمل می‌کرد، به نظر من این جایگاهش بسیار ضربه دیده و با تداوم این اعتراضات و اعتصابات بیشتر هم ضربه خواهد.
تحلیل همان سیدی رو می‌شنیدید، کارشناس مطالعات خاورمیانه در لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران هفته 18 خود را در فضای امنیتی در ورزشگاه ها پایان داد و هیچ یک از تیم های بالای جدول زورشان به حریفان نرسید. پرسپولیس صدر جدولی در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر زورش به نفت ته جدولی نرسید و بدون گل 0-0 مساوی کرد. پارس جنوبی تیم سوم جدول هم همین نتیجه را در اصفهان مقابل سپاهان گرفت و 0-0 مساوی شد. سپاهان 12 است. تبریز تحت تدابیر شدید امنیتی میزبان دیدار تراکتورسازی و استقلال بود که این بازی هم بدون گل مساوی شد، ولی استقلال یک پله بالا آمد و به رده 4 جدول رسید، اما تراکتورسازی به رده 11 سقوط کرد. در اطراف ورزشگاه تدابیر شدید امنیتی وجود داشت. حتی خبرنگاران برای ورود به ورزشگاه مورد بازرسی بدنی قرار می گرفتند. حدود 10,000 نفر در استادیوم حضور یافته بودند. در حالی که استقلال بازی می کرد، به نوشته خبرگزاری تسنیم، هواداران تراکتورسازی شروع به فحاشی علیه پرسپولیس کردند. در جدول پرسپولیس، فولاد خوزستان، پارس جنوبی و استقلال اول تا چهارمند. روز جمعه در سایر بازی‌ها پیکان در برابر ذوب‌آهن شکست خورد. گسترش فولاد تبریز در رشت، سپیدرود رشت را که رهبری آن را علی کریمی به دست گرفته شکست داد. پدیده مشهد در آبادان صنعت نفت را برد و سایپا در اهواز استقلال خوزستان را پشت سر گذاشت. در اکثر ورزشگاه ها پلیس حضوری پررنگ داشت، به جز ورزشگاه آزادی که خالی از تماشاگر بود. در تهران مسابقات کشتی فرنگی عمومی کشور در خانه کشتی رقابت های دو روزه خود را پایان داد و 329 فرنگی کار از سراسر کشور در این مسابقات شرکت داشتند. ولی به گفته حسین ملا قاسمی، عضو شورای فنی فدراسیون کشتی، چهره شاخصی در این رقابت‌ها کشف نشد.
من چیز چهره‌ای ندیدم که دست بذارم روش. من شخص حسین ملا قاسمی که بگم یه چهره‌ای به حساب به چی میگن با استعداد پیدا شده.
با این همه نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی فرستاده خواهند شد تا در مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کنند. و در انگلیس دو بازی از دور سوم جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور آغاز شده است که هم اکنون در دو شهر ادامه دارد. لیورپول میزبان همشهری خود اورتون است و منچستر یونایتد پذیرای داربی کانتی. 24 مسابقه هم شنبه شب در برنامه است.
و با این خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده میرسیم به پایان این مجله. سپاسگزاریم که همواره همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنیم که همچنان همراه ما بمانید. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای ما رو لحظه به لحظه از طریق وبسایت ما دنبال کنید. آدرسش هست radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.